بنده حسن اشرفی هستم. ایشون به جهت اینکه هم هنرمند بودن هم فوتبالیست بودن هم خطاط بودن، تیم فوتبال داشتیم، ایشون به عنوان سرمربی تیم ما بود، با ما بازی میکردن، هنوز به درجه جانبازی نائل نشده بودن. جنگ که شروع شد، حاج آقا چون که سرباز بودن از طریق ارتش وارد جنگ شدن. قبل از اینکه ایشون وارد جنگ بشن، من و حاج مرتضی شعبانلو که از دوستان مشترک ما با حاج آقا هست، ما به عنوان شاگرد خطاطی با حاج ولی کار میکردیم. ایشون به ما خط یاد میداد، خطاطی میکرد. بعد اینکه جنگ هم شروع شد، خب ایشون پیشتاز بودن، زودتر به جبهه رفتن و ما هم توی یکی از عملیات قبل از عملیات بیت المقدس آزادسازی خرمشهر به مرخصی اومده بودیم و متوجه شدیم که حاج آقا مجروح شدن، در بیمارستانی در اصفهان بستری هستن که به اتفاق حاج مرتضی شعبانلو و تعدادی از بچه های مسجد و محل رفتیم ملاقات ایشون در اصفهان و ایشون رو ملاقات کردیم. ایشون تو جبهه هم این فعالیت ها رو انجام میدادن، فعالیت های خطاطی تو خط، تو دوکوهه، تو تبلیغات لشکر، تبلیغات تیپ، بعد جلسات قرآن تشویق میکردن دوستانو. بسیار صوت زیباییشون میدونید که بعد از اینکه به درجه جانبازی نائل شدن در مسابقات بین المللی مالزی، کشور مالزی مقام دوم جهانی رو کسب کردن و یه افتخار بزرگی برای کشور ما بود. همه قرای بزرگ ایشونو به اسم، هم ایشونو هم اخویشونو حاج حبیب، هم اخوی بزرگشون خدا بیامرز حاج فیض الله پور احمدی که خدا رحمتشون کنه، از ایشون هم یاد کرده باشیم، از قرای بسیار برجسته بودن در جبهه، در گردانها، در خط مقدم، به جهت اینکه دوستانو تشویق کنن برای قرآن، اونس با قرآن ایشون فعالیت میکردن با صوت زیبایی که داشتن، شاگردایی که تربیت کرده بودن و بعد از اونم این فعالیت ها رو ادامه دادن تا همین لحظه که ما در خدمتون هستیم. حاج ولی هم کارهای فرهنگی هم کارهای ورزشی رو کاملا ادامه میدن و انشالله براشون عرضی سلامتی داریم.
با این سن و سال و اینا هنوزم ماشاءالله داره فعالیت خودشونو میکنه، هم تو بحث قرآن که چهارشنبه ها قاری قرآن هستند، چهارشنبه ایشون جلسه هاشون تو مسجد ابوذر که آیه خدام حسینی ایشون کارشون رو انجام میده، مسئولیتشون با حاج خدام حسینی هستن و حاج ولی آقا و آیه نجفلام از قاریان ممتاز هستن که آقا حبیب هم جو که خدمتتون گفتم. اینا اهالی اون منطقه معمولا چهارشنبه شب تو خود مسجد ابوذر حضور دارن و شرکت میکنم و استفاده میکنم از این بزرگوارا.
دعوت میکنم از جناب آقای حسین نجفلو، ایشون با تلاوت چند آیات کلام الله مجید ما را به فیض برسونن.
خب حسین آقا اعلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم سوره مبارکه قصص صفحه 386 آیه 5. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في
عالی بود، علاوه بر لحنی بس نبود، فقط دو نکته تجویدی بود، یک توازن غنای و نورید و کم نگردشی، یکی هم توی کلمه وارثین دوبارم که خوندی وا وارثین. صلوات خوب و زیبای جناب آقای حسین نجفلو، تشکر.
یادش بخیر. اون سالی که خدمت مقام معظم رهبری رسیدم، در سالگرد ورود آزادگان به کشور ایران اسلامی، جناب استاد علیرضا سبحانی از قاریان خوب و با اخلاق از دفتر مقام معظم رهبری با بنده تماس گرفتند و فرمودند آقای پوراحمدی آماده باش، روزی که آزادگان خدمت آقا میرسند شما قرار قرآن بخونید. منم خوشحال شدم. روز دیدار وارد حسینی امام خمینی رحمت الله شدم. رفتم خدمت حاج آقا مقدم مشاور عالی قرآن بیت رهبری و رئیس محترم شورای عالی قرآن کشور. پس از سلام حاج آقا مقدم فرمودن آقا که وارد شد، بعد از استقبال آزادگان از آقا، از ایشون هم جهت تلاوت هم جهت خدمت رسیدن اجازه بگیر. آقا که وارد حسینی شدند با شعارهای حماسی و معنوی آزادگان روبرو شدند. وقتی همه نشستند من به آقا اشاره کردم و آقا اذن تلاوت فرمودند. سوره‌ای که انتخاب کرده بودم آیاتی از سوره مبارکه احزاب بود. من که داشتم تلاوت میکردم صدای گریه آزادگان رو میشنویدم. حتما یاد دوران اسارت و شکنجه های رژیم بعث عراق میافتادند. فضای حسینی امام خمینی خیلی با صفا و معنوی شده بود.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمن
تلاوتم که تمام شد به آقا با لبخند و با سخن گفتم آقا بیام خدمتت. در جواب من آقا با لبخند و با دست چپ اشاره کرد بیا. چه حالی داشتم. رهبر مسلمین جهان، نائب امام زمان، امید مستضعفان. زانو زدم خدمت آقا، بوز منو گرفته بود. دست چپ آقا که سالم بود رو گرفتم و بوسیدم. آقا گفت خیلی خوب تلاوت کردی. چون آیات مناسب رو انتخاب کرده بودم و سبک استاد محمد صدیق منشاوی رو زمینش کرده بودم آقا خیلی خوشش اومده بود. آقا بیشتر لذت برده بود. دست آقا رو که بوسیدم آقا پیشانی منو بوسید. در اون لحظه صلواتی بود که آزادگان فرستادن.
سلام خط بفرمایید.
اما حالا حاج ولی در لباس دیگه‌ای، هرچند با شرایط متفاوت جسمی، باز هم تاکتیک های دفاع حمله رو مرور میکنه. این بار در کنار ورزشکاران و جوانای آینده ساز ایران زمین.
اسم شما چیه؟
مامرزا ایدری.
چند سال با جای پوراحمدی آشنا شدی و مربی فوتبال شما هستن؟
دو ماه.
تازه اومدی؟
بله.
شما چی آقا؟ اسم تو بگو.
امینه محمد باقری هستم. توی حوزه قرآن با حاجی فعالیت داشتیم، بخاطر آشنا شدیم. بعد برای مسابقات حاجی دنبال استعدادیابی میکرد، اومدیم پیشش و قبول شدیم با محمد رضا. بعد الان چند وقت هم چه حاجی کار میکنیم.
یعنی هم شاگرد قرآن آقای پوراحمدی هستی؟
بله بله.
هم شاگرد فوتبال ایشون.
خب در حوزه ورزشی کلا مربیگری بی داره فکر کنم. بعد تو نوجوانان و نهالان تیم دارن تو مسابقات. بعد کلا تو حوزه ورزشی کلا بازی می‌کنم. چند وقت پیشم شبکه دو دعوت بودش برای جام جهانی و حوزه ورزشی، اینا به عنوان کارشناس داشتن صحبت می‌کردن تو تلویزیون. بعد دیدم
بهترین درسی که از ایشون گرفتی چی بود؟
حاجی مثلا تو کلا زندگی اینو خیلی کمک میکنه. مثلا اگه بازیکنی یا کفش نشاشه یا لباس نشاشه کمک میکنه و تو زندگی کلا مثل پدر میمونه برای بازیکن‌ها و شاگرداش.
خب احسان آقای پور احمدی عزیز، شما فرزند چندم حاج ولی آقای بزرگوار هستید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، من فرزند سوم حاجی هستم.
سوم. حاج آقا چند تا فرزند داره؟
حاج آقا 4 تا فرزند داره، یعنی 2 تا پسر 2 تا دختر.
الهی که زنده باشید. خب شما چند سالتونه؟
دقیقه 4 ماه دیگه میشه 33 سال.
33 سال. چلو زنده باشید. این لباس ورزشی که پوشیدید نشون میده شما مثل بابا اهل ورزش و فوتبال هستید.
بله.
خب پدر جدایی از حالا شأن کاری و مربیگری و اینها، تو خونه برخوردش با شما چطوره؟ رفتارش با عنوان یه پدر قرآنی، یه پدری که خلاصه آراسته است به صفات اخلاقی اسلامی چگونه است؟
ما چند حدود مثلا 2-3 سال الان من ازدواج کردم. حالا ما هم که مجرد بودیم و الانی هم که الان مثلا ازدواج کردیم رفتارش یعنی هیچ تغییری نکرده. مثل قدیم مثلا بچگی مثلا هوامون رو داشته، تو همین لحظه‌ش هم مثلا هر مشکلی داشته باشیم مثلا برطرف می‌کنه، یعنی کمکمون می‌کنه. بابام همیشه اصلا بهم الان هم از گهگداری هم میگه، مثلا اولین چیزی که میگه همش میگه اول نماز بخون. میاد تو مسئله دینه مثلا خیلی مثلا بهمون گوش زد میکنه که مثلا این کارو انجام بدید، این کار خوبه، این کار نکنید.
من خدا الان قبطه میخورم به این حالت که میگم ای کاش الان اون زمان بود، چون اونا واقعا درکشون درک بالا بود. تازه ما الان فهمیدیم چه اشتباهی کردیم که شهید نشدیم، ولی اونا اون دفعه درک میکردن. به خاطر اون واقعا وقتی شهدا رو میارن، از شهدا تفحص رو میارن، خب اینا کسانی بودن که واقعا از جون مایه گذاشتن، تو دل دشمن رفتن.
سرزمینی که مدیون مردانی همچون ولی الله پور احمدی و همرزمانش است، مدافعانی که هنگام جنگ به مقتدای خود لبیک گفتند و بعد از جنگ در چرخه تولید و کار هم موفق شدند و در زندگی الگویی خواهند بود برای کسانی که معلول هستند. امید رو در دل اونها زنده کردند و البته نوید بخش صبر و جهاد و برکت برای کسایی که در مسیر قرآن گام برمی‌دارند. به امید ظهور منجی عالم بشریت و عدالت گستر جهان هستی، حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف.
اینجا تهران است، رادیو قرآن، صدای اهل ایمان، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
الله حين ارتل الآيات.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سورة
آشنایی با سوره ها.
ينهال فيض النور بين جوانحي تزدان بالذكر الجليل حياتي.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، در سلسله برنامه‌های آشنایی با سوره های قرآن کریم می‌پردازیم به سوره مبارکه منافقون که در مدینه بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده است و به همین دلیل نیز جزء سوره های مدنی به شمار می آید. آشنایی با سوره ها. نام های سوره مبارکه منافقون. منافقون تنها نام این سوره مبارکه است، زیرا در این سوره مبارکه از علائم و نشانه های منافقون سخن به میان آمده است و توطئه ها و خیانت های آنان برملا شده است. در شأن نزول سوره منافقون آمده است که این سوره در خصوص یکی از منافقین به نام عبدالله ابن ابی نازل شده که رفتاری ناپسند در برابر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله داشت. هنگامی که بین برخی از یاران او با برخی از یاران پیامبر گرامی نزاعی در گرفت، او برآشفت و سخنانی نابجا در خصوص پیامبر و مهاجرین بر زبان راند. آیات این سوره مبارکه از حالات نفاق و دروی او و تمامی منافقین پرده برداشت.
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
ویژگی های سوره مبارکه منافقون. یکی از ویژگی های سوره مبارکه منافقون این است که در این سوره به احوال و مشخصات منافقین اشاره شده و از چهره واقعی آنان در دشمنی با پیامبر و اسلام پرده برداشته شده و در روایات به قرائت آن در نماز جمعه سفارش شده است، زیرا در نماز جمعه که محل اجتماع با شکوه مسلمین است میبایست خطر وجود این گروه یادآوری شده و مردم از ارتباط با آنان برحذر باشند.
ذلک بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
موضوعات سوره مبارکه منافقون. به طور کلی برخی از موضوعات مطرح شده در سوره مبارکه منافقون عبارتند از اشاره به برخی از حالات و نشانه‌های منافقین مانند اظهار ایمان دروغین آنان که حتی شهادت به رسالت پیامبر را نیز به دروغ بر زبان می‌رانند و در کردار و گفتار و نیت دوگانه رفتار می‌کنند، بیان این حقیقت که منافقان در زیر پوشش سوگندهای سنگین خود حرکت می کنند تا چهرهای واقعیشان مخفی و پنهان بماند و از این طریق به گمراهی مردم بپردازند.
اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبيل الله.
اشاره به علت اعمال ناشایست منافقان که همان کافر شدن بعد از ایمان است، به همین دلیل نیز بر دلهایشان مهر غفلت زده شده است. ارائه نشانه های دیگر از احوال منافقان که با ظاهری آراسته و قیافه های حق به جانب دیگران را می فریبند، در حالی که چون چوبه های خشک و تکیه داده شده بر دیوارند که هیچ روحی و نوری و صفایی ندارند.
و اذا رأیتهم تعجبك اجسامهم و لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم.
دیگر موضوعات سوره مبارکه منافقون به این شرح است: آشنایی با سوره ها. اشاره به برخی از گفته ها و نیت های پلید منافقان که تصمیم داشتند با سخنان خیش مردمان را از انفاق به مهاجرین و یاران پیامبر باز دارند، در حالی که خزائن آسمان ها و زمین از آن خداست و خود به هر که بخواهد از آن می بخشد. اشاره به دیگر پندارهای زشت و باطل منافقان که خود را عزیز و بزرگ دانسته و یاران پیامبر و مهاجرین را ذلیل و خوار می‌پنداشتند و تصمیم بر بیرون راندن آنها از مدینه گرفتند، در حالی که اراده الهی بر عزت و عظمت مسلمانان و خاری و ذلت منافقان محقق شده است.
ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین ولكن المنافقین لا یعلمون.
تنبه و انذار مردم و توجه دادن به این حقیقت که مبادا اموال و فرزندان انسان را از یاد خدا باز دارند.
یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم
دعوت به انفاق از روزی هایی که از جانب خدا به انسان عطا شده است.
و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان یأتی احدكم الموت فیقول رب لولا
و اشاره به این نکته مهم که تحقق اراده الهی و هرچه که فرمان اوست چون فرارسیدن مرگ و تصریح به علم و احاطه در سوره منافقون آمده است.
ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء والله خبير بما تعملون.
آنچه شنیدید شرح مختصری بود بر سوره مبارکه منافقون. امید که دل و جان من همواره با نور خلوص روشن و بیدار باشد. در پناه حضرت حق باشید. خدا نگهدار.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
وقت و عاقبتتون بخیر باشه. اینجا پخش شبکه رادیویی قرآن. بریم سراغ تلاوت ترتیل حزب سوم از جزء 13 قرآن کریم با صدای قاری نوجوان جناب آقای محمد رضا جعفرپور، شامل آیات 19 تا پایان سوره مبارکه رعد و آیات 1 تا 9 از سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام به مدت 15 دقیقه. بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم يخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن